الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي وثقتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعلى صحب محمد الأخيار أجمعين وعلى من اهتدى بهدي محمد وآل محمد وصحب محمد بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم اعلموا أن الله عز وجل يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. بمناسبة ماه مبارك رجب الحرام یکی از علاقمندان سوال کرد که اصولا ماه رجب غیر از مناسبت تولد حضرت علی کرم الله وجهه مزیت دیگر هم دارد. این سوال باعث شد که این بنده تصور کند لااقل بسیاری از جماعت ما به عللی تصور میکنند که امتیاز ماه رجب الحرام فقط در این است که حضرت مولای متقیان حضرت علی کرم الله وجهه در آن تولد شده و بعضیا اشتباه کنند تصور کنند که امتیاز دیگری ندارد. برای این موضوع مناسبت دانستم این بحث منبر ما یه بحث تاریخی باشه در همین زمینه. دقت بفرمایید، مطابق آیه‌ای که از سوره توبه در آغاز این خطبه تلاوت شد خداوند تبارک و تعالی می فرماید، معنی آیه از سوره توبه: بدون شک تعداد ماهای سال نزد خداوند 12 تا است از روزی که خداوند آسمانها و زمین را آفریده، از این 12 ماه 4 تا دارای احترام فوق العاده هستند، منها 4 حرم. این قانون دین پایدار است. پس در این 4 ماه فوق العاده محترم، 4 ماه حرام، به خودتون ستم نکنید. اما اگر مناسبتی پیش آید، ضرورتی پیش آید، بلا استثناء با کافران به جنگید، چون که اونها نیز در کلیه زمینه ها با شما می جنگند و بدانید که خداوند با عزت و با حکمت است، یا و بدانید که خداوند به نصرت و یاریش همراه با پرهیزگاران است. در مقدمه این مطلب باید عرض کنم ممکن است بعضی تحصیل کرده ها تصور کنند که اصولا تقسیم سال به 12 ماه و تقسیم ایام هفته به 7 روز یک قرارداد اجتماعی است که از قدیم حالا یونانی ها، فرعون مصر، چینی ها و غیره طرح کرده اند. این تصور اصلا درست نیست. خداوند در نظام آفرینش چنین قرار داده به موجب این آیه‌ای که تلاوت شد و ترجمه اش شنیدید. شاید محکمترین دلیل بر این که مسئله هفت روز بودن ایام هفته و 12 ماه بودن سال قرار دادی نیست، مهمترین دلیل بر این موضوع این باشد که کلیه ملل جهان بلا استثناء ایام هفته را 7 روز می دانند. و جالب اینجاست که هر کجا امروز آفتاب هست جمعه هست، هر کس به زمان خودش. هیچ جا در کره زمین نیست که الان آفتاب باشه و به اصطلاح مردم اونجا جمعه نباشه، حتما جمعه هست. و این نشون میده که قراردادی نیست، زیرا میدانیم بشر در اون چه قراردادی است محال از با هم اختلاف کنند، محال از با هم اتفاق کنند، حتما اختلاف میکنند بین هم دیگر، چون سلیقه ها، اراده ها، منافع ها مختلفه، درک و فهم و شعور ها هم خیلی متفاوته. اگر درک و فهم و شعور به 100 درجه تقسیم کنیم، قطعاً کل افراد بشر در همین 100 درجه تقسیم میشوند، از 1 تا 100. ولی با وجود این همه تفاوت فاحش در درک و شعور و فهم حقایق زندگی، هیچ بشری در ایام هفته اختلاف نکرده، به دلیل اینکه این مسئله قرارداد و فکر نیست، فطرت است. خداوند در فطرت مردم چنین قرار داده. این مقدمه مطلب. حالا میرسیم سر اصل مطلب. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراسم حج را به عنوان آخرین فریضه دین مقدس اسلام انجام داد، در صحرای عرفه وقتی خطبه مشهور عرفه القا فرمود، در جمع بیش از 100,000 نفری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آخرین سخنرانی عمومی خیش را القا فرمود و با این مقدمه خطبه عرفه را شروع فرمود. فرمود ان الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والارض عدد الشهور 12 شهرا في السنه منها 4 حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. حضرت چنین فرمود، اینک زمانه به گونه ای برگشته است که خداوند اون را از آغاز خلقت قرار داده. تعداد ماهای سال 12 تا است. از این 12 تا 4 تا دارای فوق‌العاده احترام است به نام ماهای حرام، که عبارتند از ماه ذوالقعده، ماه ذوالحجه یعنی ماه 11 و 12 قمری، 11 ماه و 12 ماه سال قمری، و ماه محرم یعنی اولین ماه از سال قمری، و ماه رجب. بیانات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بیانات حضرت رسول اکرم همیشه به گونه‌ای بود که هیچ کس نتواند سوء استفاده کند و هیچ کس به غلط اون را نفهمد. وقتی حضرت فرمود ماهای حرام عبارتند از ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، بعد اگر فرموده بود رجب، شاید بعضی ها فکر میکردن پس ماه بعد از محرم همون رجب است دیگه، اون پشت سر هم میاد دیگه، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب. برای اینکه این گونه سوی تفاهم در این حکم پیش نیاد، حضرت چنین فرمود ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و اون ماه رجب تنهایی که میان ماه جمادی و ماه شعبان قرار دارد، یعنی ماه محرم، ماه حرام رجب، رجب الحرام دنبال محرم نمیاد. 3 ماه از 4 ماه حرام پشت سر هم میاد، 1 ماه تک ذوالقعده، ذوالحجه، محرم پشت سر همه، 3 ماه حرام. ماه 4 رجبه که تک قرار داره، بعد از محرم میشود صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب. رجب چهارمین ماه حرامه که تک قرار دارد. حالا سوال این است که بفرمایید در این ماه های حرام چه خصوصیات و چه ویژه هایی هست، چه مسائلی هست؟ در حد توانایی هم عرض میکنم. اولین امتیاز این ماه ها این است که در این سه ماه عبادت ها، کارهای خیر فوق‌العاده اجر دارد، اجر بیشتری دارد. مخالفت ها، گناه ها، سرپیچی ها، کارهای بد عموماً فوق‌العاده گناه دارد. به ویژه اینکه ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم این سه ماه عبادت بزرگ حج در آن انجام می‌گیرد. یعنی حجاج محترم از آغاز حرکتشون تا برگشت به خانهشون در سفر مقدس در عبادت خدای حج در این سه ماه هستند. ذوالقعده و ذوالحجه و محرم این سه ماهی است که حجاج در مراسم حج هستند. به این دلیل یا با دلایل دیگر در این سه ماه عبادت ها فوق العاده ارزشمند است، گناهان نیز فوق العاده سنگین. ماه رجب نیز تک قرار گرفته و در ماه رجب که بعد از جمادی الثانی و قبل از شعبان قرار دارد نیز عبادت ها فوق العاده ارزشمنده و گناهان نیز سنگین تر است. از این مطلب می شود یک موضوع در شهر دانش و اون این که عبادت ها و کارهای نیک شرعی تنها برای منافع مادی اون نیست. کلن تکالیف شرعی چه در رابطه با خلق خدا باشد، چه در رابطه با خود انسان باشد، کلن تکالیف شرعی دو جنبه دارد، یعنی دو وجه، دو رو، دو صورت دارد. صورت اولش، وجه اولش همون منافع مردم و خود انسان. وجه دومش، صورت دومش تعظیم خدا، اجرای فرمان خدا. به جهت دوم کلیه عبادت ها در زمانهایی که صورت میگیرد اون زمانها اثر دارد در مقدار و میزان ارزش عبادت. به عنوان مثال ذکر خدا و عبادت های فوق‌العاده در 24 ساعت جمعه به ویژه در شب جمعه ارزشمندتر است. هرچند فقها گفتند درست نیست، خلاف اولا است که یک مسلمان فقط شبای جمعه تهجد بخواند یا مثلا صلوات و ذکر در شبای جمعه بکند. این تذکر فقها برای جلوگیری از این سوء استفاده است که اگر مسلمان فکر کند شب جمعه اونقدر اینقدر رکعت نماز میخواند یا اینقدر ذکر میکند و این ذکر یک شبه غفلت و تنبلی و گناهان یک هفته را از بین میبرد، این تصور اشتباهه. چنون چیزی نیست. نمیشود که با غفلت و بیبندوباری و بیتوجهی یک هفته به وسیله چند ساعت فشار یا ذکر گناه یک هفته را پاک کرد. این تصور غلطه، اصلا چنون چیزی نیست. چون هدف از مکتب اسلام، هدف از ذکر خدا این است که ما پاک شویم، همیشه پاک باشیم، نه اینکه یک هفته گناه کنیم، شش روز گناه کنیم، یه روز عبادت. تصور کنیم که این عبادت یک روز گناه شش روز را می‌بخشد. این تصور غلطه، اصلا چنین چیزی نیست. بله اگر کسی ناآگاه باشد، به دلیل ناآگاهی، به دلیل عدم علم به گناه بپردازد، بعد متوجه شود، به او تذکر بدهند، یاداوریش کنند، مکتب برود یاد بگیرد، در کلاس تعلیم قرآن و تعلیم فقه شرکت کند، متوجه خطای خودش بشود، حال اگر توبه کند خداوند توبه اش قبول می کند، به شرطی که به اون گناهان قبلی بر نگردد، دیگه تکرار نکند. یکی از اساسی ترین شرایط توبه در فقه اسلامی این است که شخصی که از یک گناه توبه کرده به اون گناه دیگه بر نگردد، چه هر آن اون گناه را تکرار کند به اون گناه برگردد، مجموع اون گناهان به پاش حساب است. بنابراین عبادت در زمانهای مختلف به اندازه ارزش اون زمان عبادت ارزشمندتر می شود. مکان نیز اثر دارد. عبادت در مسجد الحرام، عبادت در حرم نبوی، در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، عبادت در بیت المقدس، مسجد الاقصا، جایی که امیدواریم خداوند اون را به مسلمانان برگرداند، مسجد سومین مسجد مقدسی که الان در دست اشغالگران یهود است، عبادت در این سه اماکن مقدس به موجب بیان رسول الله صلی الله علیه و آله 100,000 برابر ارزش دارد. حضرت فرمود صلاتم فی المسجد الحرام به 100 صلات فی ما سواه و صلاتم فی مسجدی هذا به 1,000 صلات فی ما سواه الا المسجد الحرام او کما قال علیه السلام. حضرت فرمود یک نماز در مسجد الحرام برابر است با 100,000 نماز در مساجد دیگر به جز مسجد نبوی، و یک نماز در مسجد نبوی، مسجد مدینه منوره، مسجد رسول الله، برابر است با 1,000 نماز در مساجد دیگر به استثنای مسجد الحرام. جالب این است، به مناسبتی یادم آمد این داستان دوران طلبگی. در یک حلقه درس این مطلب یه مدرس یا استاد بیان کرد. پس از پایان جلسه درس یه نمازگزار سوال کرد، گفت که با توجه به این حدیث می شود که 4 رکعت نماز ظهر گذشته در حرم نبوی بخوانیم به جای 1,000 نماز ظهر گذشته، 2 رکعت نماز صبح گذشته در مسجد الحرام بخوانیم به جای 100,000 نماز صبح گذشته. بله مؤمنان عزیز، این طرز تفکر بسیاری از بیچاره های زمان ماست که همیشه دنبال فرصت طلبی و سوء استفاده هستند، حتی در مسائل شرعی. اون شیخ بزرگوار رحمت الله علیه چنین جواب داد، گفت که خب اگر شما قلمی بخرید به 1,000 تومان، قلمی هم بخرید به 1 تومان، آیا اون قلم 1,000 تومانی 1,000 برابر قلم 1 تومانی کار میکند؟ خب جواب منفی بود، نه، بالاخره قلم قلمه، چه بسا اون قلم 1 تومانی بهتر و بیشتر از اون قلم 1,000 تومانی بنویسد، چون قیمت غیر از مقدار رفع نیاز و مقدار ارزش مادی است فرق میکنه. 1,000 نماز در حرم نبوی، 1 نماز در حرم نبوی ارزش 1,000 نماز دارد، اما جای 1,000 نماز قضا نمیگیرد، اون مسئله دیگره. پیراهن 100 تومانی هست، پیراهن 10,000 تومانی هم ممکنه باشه، هست. اون پیران 10,000 تومانی هرگز 100 برابر پیران 100 تومانی نیست، برای اینکه ارزش غیر از مقدار رفع نیاز و مقدار استفاده های مادی است. بر همین اساس به این مطلب باید توجه کنیم که گناه به وسیله زمان و مکان فرق می کند، کما این که به وسیله اشخاص فرق می کند. مثال معروف است، این برای طلبه ها بسیار مهمه، بیت معروفی هست که میگوین و عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. این معنی یک حدیث نبوی است، یعنی آگاهی دانایی که به آگاهی و دانایی خود عمل نکند روز حساب بیشتر از بت‌پرست مورد عذاب خدا قرار میگیرد، برای اینکه بت‌پرست احتمالاً ندانسته بت‌پرستی بده، بت‌پرستی از پدرش به ارث برده، مکتبی هم نیافته، فرصتی هم نیافته که بداند این بت‌پرستی غلطه. خب بت‌پرست است، جهنم میره، اما خیلی عذاب عادی میکشد. اما اون که در مکاتب مذهبی تربیت شده، دانسته، شنیده، خونده، با دیده و دانسته و خونده باز هم خلاف اون چه دانسته و دیده و خونده رفتار می کند، دلیلش این است که حالا یا خدا می بخشد یا اگر نبخشید به اندازه گناه هم ما را به جهنم می برد و خیلی اشتباه کرده. این هیچ وقت بخشیده نمیشه، زیرا خداوند جل جلاله عزیز متکبر جبار است. بسیار بدش می آید، بسیار خشمگین می شود که بنده ای بخواهد در برابر خدا به این صورت گردن فرازی کند، مخالفت کند با خدا، علیه قانون و شریعت خدا دیده و دانسته اقدام کند، به فکر این که حالا یا خدا ما را می بخشد، اگر نبخشیدم باشد عذاب می کشم. چنون کسی هیچ وقت از عذاب معاف نمی شه. بنابراین گناه یک عالم، یک دانا، یادمون باشد، تذکر میدم که منظور اینجا از عالم اون اصطلاح زمان ما نیست که آقا طلبه شده باشد و پیش نماز بشه، نه، عالم یعنی آگاه. چه بسا افرادی هستند که هرگز در لباس مذهب قرار نگرفتند، مردم اونها را عالم و پیشوا نمیدانند، ولی خیلی آگاهیشون از علما و ملاها بیشتره. و چه بسا افراد که بل اجبار تو محراب قرار میگیرند، استوی یرحمکم الله میگویند، پیش نماز میشن، ارکان نماز هم بلد نیستن. اینجا عالم یعنی آگاه، دانا به احکام دین، کسی که میداند این غلطه، میداند این نادرسته، بازم اقدام میکنه. حالا بگو در لباس علم نباشه، بگو گای منبر نرفته باشد، مسئله نیست، چون عالم اصطلاحی غیر از عالم شرعی و قانونی و خداییه. خدایی حقیقی عالم کسی است که احکام را میداند، خوب میفهمد و این فهم و شعور میخواد. چه بسا افراد که 20 سال
بگو در لباس علم نباشه، بگو گوی منبر نرفته باشد، مسئله نیست، چون عالم اصطلاحی غیر از عالم شرعی و قانونی و خداییه. خدایی حقیقی عالم کسی است که احکام را میداند، خوب میفهمد و این فهم و شعور میخواد.
چه بسا افراد که 20 سال طلبه شدن ولی هنوز معنای اون چی میگوین نمیفهمند، و چه بسا افراد یک ساعت در مرسه دینی نبودن ولی به حدی به وسیله هوشیاری و استعداد آگاهند که نیمی از احکام دین را از حفظ دارند. بله اینطور است.
در دوران طلبگی من در یک از مدارس جنوب فارس طلبه بودم، یه پیرمردی همراه ما کتاب فقه شافعی میخوند. یکی از بزرگان اونجا آمد شرکت کرد، در اونجا گفت که 40 سال قبل من آمدم اینجا، همین آقا همین کتاب دست رو میخونده. یعنی یه پیرمردی 40-50 سال هم اونجا طلبه بود، مسئله هم نبود، میامد فکر میکرد عذر دارن، کتاب دست رو میخوند، هیچ هم نمیفهمید. حالا این گویی که امامه زده همیشه کتاب دسته، ولی جاهله، چون نمیفهمد، فهم نداره. و چه بسا افراد که هرگز طلبه نشدن ولی به وسیله استعداد فکری که خدا به اونها داده عالمند، مسئولند. این توضیح برای این است که شما فکر نکنید منظور این است که اون ملاهای بیچاره، اون پیشنمازهای احیانند از همه جا بریده، اونها بیشتر مسئولند و اگر به علم خود عمل نکنن به جهنم میروند. البته اونها هم مسئولیت دارن، ولی نه، منظور اینجا آگاه‌ها، داناها، اونهایی که واقعا میدانن ولی دیده و دانسته برخلاف اون که میدانن اقدام میکنن، اینها مورد نظرن.
این مسئله به حدی مهم است، به حدی عمومیت دارد که یک بار مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در صحبت‌هایش این مثال زدن. ظاهراً این مطلب در کتب تشیع نیز هست، چون بازگو کردن مطالب حضرت امام غالباً بر اساس کتاب‌های معتبر تشیع بود. ایشون فرمودند در روایات هست که در جهنم افرادی دور یک عالم جمع می‌شوند، به او می‌گویند وای بر تو به ما می‌گفتی بکن نکن، حالا چرا خودت اینجایی؟ اون نالکنون میگوید آری به شما میگفتم بکنید خودم نمیکردم، به شما میگفتم نکنید خودم نمیکردم. بنابراین از همون طور که گناه و ثواب نسبت به اشخاص فرق میکنه، نسبت به اماکن و ازمنه هم فرق میکنه. در زمانها عبادت ها مختلفه. بر همین اساس بوده که نماز صبح و عشا به جماعت خوندن علامت ایمان قرار داده شده، ترک نماز عشا و صبح علامت نفاق قرار داده شده. گاهی وقتی ما در نماز جماعت عشا یا صبح قرار میگیریم، بر اساس اون چه خونده این در کتابها این مسئله برامون مطرح میشه. میگوییم الحمدلله که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نیستیم. چه اگر ما در زمان رسول الله بودیم، 90% مردان زمان ما منافق بودن. میدانید چرا؟ عرض میکنم به دلیل اینکه در زمان رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مخصوصا در مدینه منوره، 10 سالی که رسول الله مدینه را منور کرده بود با وجود مبارکش در مدینه منوره، در زمان حضرت چنین معمول بود که منافق ها نماز عشا و صبح به جماعت نمی خوانند. هر کس منافق بود نماز خفتن به جماعت نمی خوند، تو خونش شارکتش می خوند و می خوابید فورا. اونه که مؤمن بودن جلسه های مهمانی، دیدنی، عروسی ترک می کردن برای نماز جماعت عشا، خستگی را تحمل می کردن برای دریافت نماز عشا. خب بخاطر این است که زحمت بیشتر است، در وقتی قرار دارد که اون وقت مورد توجه خداوند است. اول شب و قسمت آخر شب، اول روز، کما اینکه قرآن مجید نیز به این موضوع اشاره کرده، میفرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. خداوند در سوره اسراء خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و منظور ما امت مرحومه می فرماید نماز را برپا دار از موقع کج شدن آفتاب به طرف غروب تا قسمت تاریکی اول شب، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا دیگه. نماز را برپا دار از موقع کج شدن خورشید به طرف غروب تا قسمت تاریکی اول شب و هنگام سفیددم. براستی عبادت در همراه با سفیددم مورد شهود و گواهی فرشتگان است. یعنی عبادت هنگام سحر خیلی ارزش فوق‌العاده دارد، به علت اینکه وقت سحر وقت آسایش و آرامش فکری و روانی است و عبادت در اون موقع ارزشمندتر است، اثر بیشتری روی روان انسان دارد و احتمالاً بیشتر دعاها در سحر به اجابت می‌رسد. معروف است، در تاریخ آمده است، وقتی هارون الرشید عباسی بر آل برمک خشم گرفت، خشمی که تا کنون عللش معلوم نشده، یک بار از هارون پرسیدن به چه علت برامکه را سرکوب کردی؟ گویا هارون عباسی گفت اگر چشم راستم میدانست کورش میکردم که مبادا به چشم چپ بگوید. برحال وقتی برامکه به زندان افتادن، یحیای برمکی 80 سال تهجد خونده بود و خیلی مرد عابدی بود، همیشه هارون عباسی او را پدر خطاب میکرد. محمد ابن یحیی در زندان انفرادی در حالی که از کلیه امکانات محروم بودند و جدا در شکنجه و حالت مرگ بودند، محمد پرسید ای پدر چه ما را به این روزگار انداخت بعد از اون عزت 30-40 ساله؟ یحیی ناله کنون گفت ای بنی دعوت مظلوم فرقت ابواب السماء بسحر و نحن غافلون. گفت ای پسر نفرین ستم دیده ها که سحرگاهان به عرش خدا رسیده و ما غافل بودیم. عبادت در سحرگاه ها فوق العاده ارزش داره به علت زمانش. کوتاه برگردم به اول مطلب، ماه مبارک رجب یکی از 4 ماه حرام سال است که عبادت در آن فوق‌العاده ارزشمند است، گناه در آن فوق‌العاده سنگین است. همردیف ماه ذوالحجه و ذوالقعده و محرم قرار می‌گیرد. تصادفاً به تقدیر خدا ولادت با سعادت حضرت علی کرم الله وجهه در این ماه بوده، کما این که به تقدیر خدا شهادت جنگداز حضرت حسین کرم الله رضی الله تعالی عنه در دهه محرم بوده و محرم الحرام بودن در رابطه با شهادت امام حسین نیست. محرم الحرام یکی از ماهای حرامه، کار به شهادت امام حسین نداره، ولی تصادف این بوده که اون مصیبت، اون حادثه تأسف انگیز شهادت حضرت حسین رضی الله عنه در ماه محرم بوده. بنابراین حرام بودن ماه رجب ارتباطی با ولادت حضرت علی نداره، ولی تقدیر خدا چنون بوده که تولد حضرت علی در ماه رجب صورت بگیره، یکی از ماه‌های چهارگانه حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه جواد كريم، يغفر لنا ولكم برحمته فهو أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضاه ويليق بجلاله وعظمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعلى صحب محمد الأخيار أجمعين وعلى من اهتدى بهدي محمد وآل محمد وصحب محمد بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ثم اعلموا أننا غدا بين يدي الله للحساب يوم الحساب موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون وعليها مجزيون. سوف يعرض الله الأعمال على عباده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم